نوار شماره 558 پی قسمت 16 کتاب پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 303. این پردنشین ناپیدا و قاهر و وسوسه‌گر تمام میراث بهیمی را که انسان در ضمن تحول دائم اجزای کائنات در مراتب سیر از جمادی تا انسانی با خود آورده است در وجود خیش ذخیره دارد و با الزام قدرت طلبی و تجاوزجویی که لازمه تنازع بقا و خاص عالم حیوانی است بر نطق و اندیشه و بر عقل و اراده‌ای که محرک و هم انان آنهاست حکم میراند و علاقه به آنها را که میبایست رهایی از آنها در این سلوک عشق‌آمیز استکمالی پله اول برای صعود انسان بر نردبان کمال باشد وسیله‌ای برای قانع کردن و آماده ساختن وی در توقف در لوازم حیات حیوانی میسازد. این خودی مشعوم و مزاحم که بدون مرگ اختیاری، بدون موت قبل از مرگ نمیتوان از سلطه آن رهایی یافت، بازمانده نیروی مبرم و فعال، اما موذی و مستور حیات حیوانی است که مایل به استقبال لوازم حیات انسانی نیست و جز با ریاضت‌های سخت و مجاهده جدی با مشتهیاتش آن را نمیتوان مهار کرد. پس اندیشه که پله اول حیات انسانی در مراتب تحول کمالی اوست تا وقتی این خودی را که در بعضی موارد نفس اماره تعبیری از آن یا از یک جزء عمده آن است به سرپنجه ریاضت روحانی مقهور نسازد خود بازیچه آن خواهد ماند و لاجرم از هماهنگی با کل کائنات که دایم در تحول استکمالی است محروم خواهد گشت. در چنین وضعی صورت انسانی در قید معنی حیوانی باقی خواهد ماند و سیطره وسوسه‌گر پردنشین او را مثل حیوان به توقف در محدوده خور و خواب و خشم و شهوت که اخص مراتب حیات حیوانی است پایبند می‌دارد. برای رهایی از سلطه شوم و بازدارنده این خودی است که عارف خداجوی به مجاهده خیش اما با اعتماد بر عنایت و مشیت حق می تواند بر اولین پله سلوک که قطع پیوند با تعلقات خودیست قدم بگذارد. این کار البته جرأت و جسارتی واقعا انسانی و در خور یک قهرمان راستین می خواهد که البته انس با اوتان دون و عادت به حیات بهیمی انسان را از اقدام بدان مانع می آید. اما چون سالک قدم در راه نهد به مجرد پیش رفت در طریق جاذبه عشقی که از مشیت و طلب آنسری ناشی به سراغش می آید و او را از تعلقات دنیای حیوانی می رو باید و به سیر در مراتب کمال انسانی وامی دارد. در طی این سیر عشق و رضا وی را از چنگ وسوسه باطل و جهد بی حاصل می رهاند. توکل و احساس معیت او را از اعتماد بر مجرد اسباب و از اسارت در جبر آزادی می دهد و نیل به مرتبه‌ای که آنجا هیچ چیز جز الله در شهود وی نمی گنجد انسان را به سرحد فنایی که مبدأ بقاست می رساند و بدین گونه او را در حلقه تحولی که تمام کائنات عالم در آن از جمادی تا الهی سیر می کنند و همه جا در طی مراتب سرشار از مدارج روح و حیات هستند می اندازد. در وجود او عالم صغیر را با عالم کبیر هماهنگ می کند و هر دو را به لقای رب که نیل بدان بازگشت به مبدأ هستی است مجال اتصال می دهد. سالهای پایان. در مدت 25 سالی که در پایان آخرین سفر جستجو در دمشق از عمر مولانا باقی ماند، زندگی وی در اقامت در قونیه و در آرامشی نسبی گذشت. در 10 سال اول این مدت از 647 الی 657 صلاح الدین زرکوب خلافت او را داشت و در 10 سال آخر از 662 الی 672 حسام الدین چلفی خلیفه مریدانش بود. با این حال در تمام این مدت با آنکه خداوندگار با مریدان و در میان آنها و سایر دوستداران خیش عمر به سر برد، یک لحظه هم از یاد شمس و عشق شمس فارغ نبود و هرچند شمس گم شده را از سالها پیش در وجود خود پیدا کرده بود، سیمای محبوب دو خلیفه خیش صلاح الدین و حسام الدین را نیز همه جا مظهر نور شمس می دید و در پرتو فروغ این نور بود که مراتب سلوک معنوی خود را در راه نیل به کمال انسانی همچنان به ارشاد و نظارت نامرئی شمس از مقامات تبتل تا فنا تیمی کرد. در واقع در مدت خلافت حسام الدین که 10 سال آخر عمر مولانا را شامل می شد، زندگی وی به تعادلی که لازمه کمال بود منتهی شده بود. هیجان او که از خاطره عشق شمس و در دنبال آشوب و قلق ناشی از قطع پیوند با دنیای فقیهان و اهل مدرسه طی سالها خاطرش را آرام نمی گذاشت، به آرامش نسبی گراییده بود. تبتل که عبور از مراتب آن وی را از دنیای زهاد و فقیهان به عالم صوفیان و عارفان کشانیده بود، در وی منجر به حال سکون و طمأنینه شده بود. سماع راست او را از آلام و هیجان‌های گذشته تدریجاً تزکیه کرده بود و سیل خروشنده‌ای که احساس و اندیشه او را با رویاها و مکاشفه‌های ناآشنا در قالب غزل‌های پرهیجان ریخته بود، اندک اندک در وجود او به قرار و سکون می‌گرایید. با مریدان دوست و همدل شده بود، مریدان هم سر به راه آورده بودند. تعصب و هوا جز به ندرت در بین آنها پیدا نمی شد و اگر می شد مثل دوران شمس به فتنه و آشوب منجر نمی گشت. اکثر این مریدان از محترفه و عامه بودند. طالب علمان گذشته که مفتون زهد ظاهر مشایخ و قال و قیل مدارس بودند از گرد او پراکنده بودند. اینکه فقها گرد او نمی آمدند از خواست یا منع خود او ناشی بود، اما گهگاه از این بی‌اعتنایی آنها در حیرت بود. به نظر می آمد که گویی به آنها از جانب مدعیان تلقین می شد که تردد به مجلس مولانا برای حیثیت علمی آنها مایه نقص خواهد بود. خود مولانا یک بار از این طرز تفکر طالب علمان اظهار تعجب کرده بود و ظاهر آن است که تعجب او بیشتر از منع و تحذیر پنهانی فقها بود که هنوز با وجود آن همه بی‌اعتنایی که مولانا به درس و مدرسه و اوقاف و ولایت و وصایت نشان داده بود، در حق وی گمان رقابت می‌بردند. به علاوه به خاطر آنکه مریدان و بیشترینه معاشران هر روزینه مولانا هم از پیشوران و بازاریان و اخیان و مردم عامی بودند، این علمای اهل مدرسه در نزد اکابر و اعیان بر وی آشکارا یا در پرده طعنه ها می زدند. شنعتی که در این باب بر وی می زدند یک بار متضمن این معنی بود که اهل علم و فقها با مجالس وی سر و کاری ندارند. هر کجا خیاطی، بزازی، نجاری یا نساجیست مرید اوست. جواب مولانا که تند و سرد و پرخاش جویانه بود، سر توجه او را به این طبقات که فقها نیز خود طالب ریاست بر آنها بودند نشان می‌داد. گفته بود: نه آیا منصور حسین ابن ما حلاج بود و ابوبکر ما نساج؟ بار دیگر در جواب تعانه که مریدان وی را اوباش و رندان مفسد جو خوانده بود، به صراحت گفته بود: اگر نچنین بودند خود حاجت به شیخ و مرشد نمی‌داشتند، ما را مریدان ها می‌بایست بود. در بین این طبقه از اوباش شهر حتی کسانی از رومیان نصارا هم بر دست وی توبه کرده بودند و به صلاح گرویده بودند. سریانوس نام یک تن از این اوباش رومی بود که قتل نفس کرده بود و به عقوبت دار محکوم شده بود. اما به شفاعت مولانا از چوبه دار که او را به پای آن هم برده بودند نجات یافته بود و بر دست مولانا مسلمان شده بود. مولانا او را علاءالدین لقب داده بود و او نیز در تحت ارشاد خداوندگار به خط تهذیب و تزکیه نفس افتاده بود. علاءالدین سریانوس مولانا را بدان سبب که از وی انسان دیگر ساخته بود بر سبیل مجاز خدای خیش می‌خواند، قولی که یادآور چیزی از آیین دوران ترسایی او بود و معاندان مولانا را گهگاه به آزار سریانوس وامی داشت. اما این قول او در همین معنی مجازی که او از آن در نظر داشت مولانا را به یاد شمس تبریز می انداخت که او نیز در وجود خود وی یک فقیه مدرس را به یک انسان عارف تبدیل کرده بود و به همین سبب مولانا هم وی را به همین معنی شمس من و خدای من خوانده بود. برخلاف مفتیان و طالب علمان که غرور جاه آنها را به مجالست با این طبقات اوباش و محترفه جز در حد وعظ و ارشاد مجاز نمی کرد، اکابر و اعیان شهر که به مولانا ارادت می ورزیدند جز به ندرت از همامیزی با این طبقات که محبت آنها را پشتوانه قدرت و اهمیت خیش تلقی می کردند اظهار نفرت نمی نمود. آنها را که از این طبقات مریدان مولانا بودند همراه وی به ضیافت می خواندند. خواه ناخواه در حق آنها مراسم خرسندی و دلنمودگی به جا می آوردند. با حضور آنها برای مولانا مجالس سماع ترتیب می دادند و احیاناً در مجالس روزانه فیه مافیه نیز در کنار آنها جای می گرفتند. مولانا با این مریدان مثل دوستان همدل و یک رنگ می زیست و دوستی با آنها وی را در بین تمام طبقات اهل شهر محبوب و مقبول می ساخت. تواضع فوق‌العاده و حسن خلقی که جز به ندرت دگرگونی نمی یافت در بین تمام مردم قونیه برای وی دوستان و ستایشگران بسیار فراهم آورده بود. عادت به پیشی جستن در سلام را که سنت رسول خدا بود تا به حدی رعایت می کرد که وقتی از کوی و بازار می گذشت برخلاف معمول فقها و علمای عصر هر زنی و هر کودکی و حتی هر فقیری هم با او روبرو می افتاد وی در سلام و اظهار ادب بر او پیشی می گرفت. حتی نسبت به نصارای شهر که در تمام ولایت به عنوان اهل ذمه حد اکثر جز حسن رفتار ظاهری و رسمی آمیخته به اکراه و غرور در حق آنها رعایت نمی شد وی در برخوردها تواضع و تکریم فوق‌العاده به جا می آورد و با آنها نیز مثل مسلمانان سلوک می کرد. مکرر دیده شد که در هنگام عبور از کوچه و بازار با راهب فقیر یا کشیش حقیری برخورد کرده بود و چندین بار از باب تواضع بر وفق مرسوم خود در مقابل او سر به تعظیم فرود آورده بود. این تعظیم و تواضع فوق‌العاده در مقابل کسانی بود که فقها و متشرعه اگر در کوی و برزن با آنها برخورد می کردند با نفرت و خشم ابرو در هم می کشیدند و از رویت آنها اظهار کراهیت می کردند. در برابر یک قصاب ارمنی که در راه برای او سر تعظیم خم کرده بود چندین بار کرنش نمود. در قونیه با یک راهب رومی که از قسطنطنیه آمده بود برخورد کرد و او هر بار که در مقابل وی تواضع می کرد مولانا را در پیش روی خود در حال تواضع می دید. حتی یک روز از کوی می گذشت. کودکان خرد که مشغول بازی بودند تا مولانا را از دور دیدند پیش دویدند و در مقابل وی سر به تعظیم فرود آوردند. مولانا هم به آنها به همون گونه تواضع کرد. کودکی که دورتر بود و آب می تاخت بانگ در داد که یک لحظه درنگ کنید تا من نیز بیایم. و مولانا همانجا ایستاد تا او نیز برسید و بین آنها تواضع و تعارف دوستانه رد و بدل شد. تواضع او در حق محرومان و کسانی که مردود عام یا مورد وحشت و نفرت آنها بودند نیز غالباً با شفقت کریمانه قرین بود. یک روز لباس فاخری را که به اصرار مریدی به تن کرده بود وقتی در بازگشت به خانه از مقابل رندان خرابات می گذشت، به خاطر شوری که در سماع مستانشان دید، به آنها بخشید. روزی دیگر به روسپی کهنکاری که در محله خانصاحب اصفهانی در راه پیش وی آمد و تواضع نمود، تکریم بیش از حد کرد. او را رابعه خواند و چنان شفقت پدرانه‌ای در حق کنیزکان تن به مزده نشان داد که همه پیش او سر نهادند. وقتی هم که به آب گرم خارج شهر رفته بود، در حق جماعتی از جزامیان که به آب در آمده بودند و شور و قوغا می کردند، بی هیچ نفرت و کراهیت محبت و تواضع بسیار کرد. یاران خود را که می کوشیدند آنها را از آن موضع که وی آب تنی می کرد برانند، به شدت منع نمود. آنها را با محبت و شفقت نزد خود خواند و از آبی که آنها در آن سر و تن خود را شسته بودند بر سر و روی خود ریخت. ذوق و علاقه‌ای که در ملاقات با آنها نشان داد چنان بود که احوال عیسی و قدیسان کلیسا را به یاد می آورد. در یک مجلس سماع او، مستی که وارد جمع شده بود، بی خودوار خود را در حالت وجد و رقص به مولانا می زد و او را آزار می داد. اصحاب خواستند که او را برنجانند. مولانا از این کار آنها روی در هم کشید و با تغییر پرسید، شراب او خورده است، شما مستی می کنید؟ گفتند، آخر او ترساست. همچنان با تغییر بانگ زد که چرا شما نیستید؟ به جهودی که از او پرسید دین شما بهتر است یا از آن ما، با خونسردی گفت از آن شما. بیش از آن در آیین خیش استوار بود که پیش خود این دلنوازی را تردیدی در برتری آن تلقی کند. اما این گونه اقبال او بیش از تعصب و خشونت مفتیان شهر در جلب کسانی که عامه اهل شهر آنها را کافر و گبر و پلید می‌خواندند مؤثر بود. تسامح او برای خودش جلوه‌ای از تجربه تبتل و انقطاع بود. عشق که مذهب راستین او به شمار می آمد، تعصب را که نوعی پایبندی به تعلقات خودی بود، مجاز نمی دانست. دوگانگی را که بین مؤمن و کافر و مسلمان و ترسا مانع تحقق وحدت و یگانگی انسان می شد، بر نمی تافت. کسانی را نیز که پرتو فکر او به جان آنها می زد، از این دو بینی ها می رهانید و به ترک تعصب می خواند. وقتی از علم الدین قیصر، از عمرا و اعیان قونیه که مرید و دلباخته مولانا بود، سبب ارادتش را در حق وی پرسیدند. گفته بود، هر پیامبر را امتی می ستایند و هر شیخی را قومی دوست می دارند. مولانا را همه اقوام و تمام امتها دوست می دارند و می ستایند. آیا هیچ کس بیش از چنین کس در خور عشق و ارادت هست؟ این خوی تسامح او که تواضع فوق‌العاده‌اش آن را جلوه بیشتر می داد، مولانا را نزد نصارای قونیه هم مثل مسلمانان آن محبوب کرده بود. رهایی از جاه و غرور فقیهانه او را چنان از خود خالی کرده بود که جز به ندرت و آن هم در مواردی که بوی بدسگالی نامردانه‌ای می‌شنید، هر گونه اهانت و ایزا را با خونسردی و کمزنی مقابله می‌کرد. وقتی طالب علمان جاهل و ناتراش به تحریک رقیبان مدرسه در کوچه و بازار یا حتی در مجلس یا مدرسه در حق وی هرزلایی و بدزبانی می‌کردند، با حوصله و شکیبایی بی‌ادبی‌های آنها را تحمل می‌کرد. روزی نزدیک خندق شهر، یک تن از این طالب علمان ناهموار با لحن لاغ و طنز از وی پرسیده بود، مولانا سگ اصحاب کهف چه رنگ بود؟ زرد، مثل رنگ ما، آخر آن سگ هم مثل ما عاشق این حدیث بود. و با این جواب پرسنده را به شدت شرمسار کرده بود. طالب علم دیگری را مفتی و فقیه شافعی شهر که در نگه داشت لوازم و ظواهر شریعت تعصب داشت، یک بار بر ضد وی تحریک کرد. به وی گفته بودند که مولانا وقتی گفته است من با 72 ملت یکیم، و قاضی در این سخن نشانه حیرت و الحاد یافته بود. از این رو طالب علمی جاهل و ناتراش را تحریک کرده بود تا روزی در میان عام خلق و در سر میدان کوی در این باب از وی سؤال نماید و اگر این قول را از وی شنید به سختی وی را دشنام دهد و برنجاند. چون مولانا در جواب پرسنده این قول را که از وی نقل کرده بودند تایید کرد، مرد بر حسب اشارت قاضی سقط گفتن آغاز کرد و از طعن و دشنام هرچه بر زبانش رفت رو در روی به مولانا گفت. اما خداوندگار که تحمل و حوصله را در این حال برای طالب علم آینده از جهل و تعصب یک درس تسامح می دید، از کوره در نرفت. ناسزاها و بی‌حرمتی‌های مرد را با خشم خود فرو خورد و با خونسردی رو به مرد کرد: با اینها نیست که تو میگویی یکیم. این درس تسامح که مولانا مکرر در رفتار و گفتار خود به اهل عصر میداد، بدون شک بیش از حوصله ادراک طالب علمان و رؤسای عوام بود. اما مولانا ترک تعصب را لازمه قطع پیوند با دنیای اینان میدید. در نزد او قطع پیوند با تعلقات بدون قطع علاقه با آنچه رؤسای عوام آن را دستاویز تأمین قدرت و غلبه خیش می دیدند، برای وی ممکن نمی شد. تبتل واقعی که صحبت شمس و مجاهدت های روحانی بعد از آن مولانا را به التزام آن واداشته بود، این رهایی از تعصب را هم الزام می کرد. قطع رابطه با دنیای اهل مدرسه در مراتب سیر از تبتل تا فنا که خط سلوک متوحدانه او در راه کمال بود، به نظرش ضرورت داشت و او در این راه تا حدی پیش رفت که از تمام قیود و شؤون عصر نیز بیرون آمد. وقتی در یک پیام پرمعنی و زیرکانه که در جواب اعتراض این طایفه بر رواج رسم سماع در بین یاران وی به آنها داد، صریحاً به ایشان خاطر نشان ساخت که با ترک درس و وعظ هر گونه آرزوی جاه و قدرت و هر گونه بویه ملک و ثروت را رها کرده است. لاجرم تصرف در اموال یتیمان و اوقاف مردگان و تعدی و تصرف در خون و مال خلق را به ایشان واگذاشته است و از هرچه در دنیا برایش امکان حصول داشته است به ربابی و سماعی قناعت ورزیده است و اگر حضرات آن را نیز از وی مضایقه دارند از آن نیز دست می شوید. در این پیام قاطع و مؤثر وی به طور ضمنی نشان داد که با التزام تبتل چه مایه علایق جهانجویانه همگنان را پشت سر نهاده است و تا چه پایه از آنچه دست و دل حریفان بدان مشغول است خیشتن را کنار کشیده است. ضرورت طرح تازه اینجا تکرار این احوال را الزام می کرد. برخلاف رؤسای عوام که در مسند قاضی و مفتی و مدرس به انواع گونگون از مستاکله اوقاف و صدقات بودند، وی از آلایش بدان وجوهات خودداری داشت. از مریدان هم برای خود و خانوادش چیزی قبول نمی کرد. با مرسوم خود و آنچه از پدر یافته بود قناعت می کرد. در ضیافت‌هایی هم که اکابر و اعیان شهر به افتخار او برپا می کردند، غالباً به اندک مایه غذا اکتفا می نمود و از چرب و شیرین که لوت و پوت مشایخ و علما بود پرهیز می کرد. سلطان و وزرای او که اکثر مثل معین الدین پروانه در حق وی ارادت مخلصانه نشان می دادند، هرگز از وی چیزی که نشانه طمع یا التفات وی به سیم و زر و مال و متاع آنها باشد ندیدند. خانه مولانا با کثرت آیله و منصوبان که داشت، غالباً از جهت مایحتاج روزانه در مضیقه بود. اگر هم نذر مخلصانه یا هدیه دوستانه‌ای از جانب توانگران ولایت برای یاران وی فرستاده می‌شد و در زبان قوم فتوح نام داشت، آن را یکسره و بی هیچ تصرف و دخلی نزد حسام الدین می‌فرستاد تا او آن جمله را چنان که مقتضی می‌دید به مستحقان رساند. خود او هم در هنگام ضرورت مثل سایر مستحقان و به قدر حاجت از آنچه حسام الدین به خانهش می فرستاد بهره می برد، امری که گهگاه ناخرسندی هایی را هم در داخل خانهش به وجود می آورد. در غالب اوقات آنچه در خانه خود وی بود به زحمت مصرف چند روزه عیالش را که احیاناً شامل خانواده فرزندانش هم می شد کفایت می کرد. با این همه وقتی از خدمتکار خانه می شنید که در خانهش برای قوت روزانه جز ماحضری نیست متأثر نمی شد. حتی شادمانی نشان می داد و از اینکه خانه خود را به قول خیش مثل خانه انبیا از هر آنچه افزون از مایحتاج باشد خالی می یافت اظهار خرسندی می کرد. با آنکه در بین طبقات عامه و حتی بسیاری از اعیان و اکابر قونیه دوستداران و مریدان بسیار داشت، چیزی از آنها قبول نمی کرد. زهد واقعی او که از شایبه ریا منزه بود، در نظر علما و فقیهان اهل مدرسه با سوء ظن تلقی می شد و مفتیان و مدرسان قونیه آن را موجب تزلزل اعتقاد عامه در حق خیش می شمردند و از این جهت غالبا منازع و معارض او بودند. این علما و ائمه قونیه در این سالها تابع یا متحد شیخ الاسلام و قاضی شهر بودند که نفوذ آنها در دستگاه سلطان و در نزد عوام قشری فوق‌العاده بود. این هر دو نیز ارباب مکنت و تجمل بودند و فقر اختیاری مولانا که سر به جمع مال فرود نمی آورد و در اموال صدقات و اوقاف هم از تصرف اجتناب داشت، نزد آنها اهانتی به قدس و تقوایی بود که آنها دوست داشتند مردم در حق آنها قایل باشند و انحماق در مکنت و جاه مانع آن بود. از این رو بود که قطع ارتباط مولانا با دنیای اهل مدرسه او را معروض خصومت یا حسادت علما و اهل مدرسه هم می کرد. صدرالدین قونوی، ولادت 605، وفات 673، شیخ الاسلام و محدث پرآوازه قونیه که پسرخوانده و تربیت یافته شیخ محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیه و فصوص الحکم بود، داعیه تصوف هم داشت، اما تصوف او بیشتر مبنی بر جنبه نظری و بحثی تعلیم صوفیه بود. وی طریقه ابن عربی را تقلید می کرد و به تعلیم آثار و آراء او اهتمام داشت. کسانی چون سعید فرغانی، مؤیدالدین جندی و فخرالدین عراقی نیز شاگرد تعلیم و پیرو طریقت او بودند. تصوف بحثی او نیز رنگ اشرافیگری و روشنفکری عصر را هم در طرز فکر و هم در طرز سلوک منعکس می کرد و از ذوق عملی که در طریقت مولانا معمول بود نشانی نداشت. خانقاه او بیشتر به یک کاخ امارت می مانست با خادمان و غلامان و حاجبان بسیار. خود او که شیخ الاسلام شهر هم بود، در خارج از حلقه مستفیدان آثار شیخ محی الدین به تدریس حدیث اشتغال داشت و بعضی اکابر شهر مثل معین الدین پروانه و دامادش مجد الدین اتابک هم در بین تعدادی از فقها و علمای قونیه کتاب جامع الحدیث را نزد وی سماع کردند. چنان که از وصیت نامه‌اش برمی آید، شیخ طریقه اهل حدیث را بر طریقه فقها ترجیح می داد و از این حدیث هم ظاهراً تحت نفوذ شیخ خود ابن عربی بود. مولانا هم هرچند با او که یک سالی از خود وی جوانتر بود در سالهای آخر با ادب و حرمت سلوک می کرد، او را در طریقت مقلد می خواند نه محقق و اصحاب او را هم نقد می کرد و شاید در این طرز رفتار مثل خود شیخ در همه جا از لوازم ضعف بشری خالی نبود. قاضی سراج الدین ارموی، ولادت 594، وفات 682، که 10 سالی از مولانا مسنتر هم بود، تربیت یافته نظامیه بغداد بود. وی فقیه و مفتی شافعی مذهب بود و مثل حسام الدین چلبی از اکراد ارومیه به شمار می آمد. با وجود اشتغال به فقه، به حکمت و منطق هم علاقه می ورزید و در اکثر علوم متداول عصر تألیفات داشت. افاضل عصر از همه جا به مجلس افادات او روی می آوردند. در قونیه قاضی بزرگ محسوب می شد و مولانا برای تسبیه امور مربوط به بازماندگان پسر خود علاءالدین به او نامه نوشت. با آنکه در اواخر حال با مولانا ظاهراً دوستی داشت، طریقه او را در سماع نمی پسندید و مولانا هم هرچند او را مردی نیکو می خواند، در او به چشم توقیر نمی نگریست. و یک بار که حسام الدین چلبی از وی پرسید این همشهری ما را چگونه می نگرید؟ گفت گرد حوض می گردد، موقوف یک لگد است، امید که محروم نماند. از سایر علمای شهر شمس الدین ماردینی فقیه و مفتی حنفی بود که در مدرسه اتابکیه و مدرسه جلال الدین قراتای تدریس می کرد. وی در آغاز حال مخالف مولانا بود و بر بعضی فتواهای او ایرادهای بیجا می گرفت. طریقه او را در سماع هم به نظر انکار می نگریست. اما بعدها در اوقاتی که شیخ صلاح الدین زرکوب هنوز زنده بود و مجالس سماع مولانا شور و رونقی